توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط کپی. بدون خط کپی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه امشب بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست. برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح بکنید، سوژه های مد نظرتون رو لطفاً از طریق ۳۰۱۰۳۵ با ما به اشتراک بذارید. امشب هم در کنار شما خواهیم بود با موضوعات و سوژه های مختلفی که یک به یک در خصوص اونها گفتگو خواهیم کرد، و اما سرفصل مهمترین موضوعات برنامه امشب بدون خط خوردگی. اقتصاد ایران در سال 1402، چشمانداز دیپلماسی منطقه‌ای ایران در سال 1402، در بخش رصد اینترنشنال در لبه تاریکی، صدور قرار بازداشت برای پوتین، ارزیابی عملیاتی از رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین، و پیشرفت‌های دفاعی کشور و پیام این پیشرفت در داخل و خارج از کشور. شما میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir هم با ما در ارتباط و در تماس باشید. ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش سوژه است شما پیگیری از ما کافیه که ورود پیدا بکنید، سوژه‌های مد نظرتون رو مرقوم بفرمایید و به ما کمک بکنید که در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی به سوژه‌های پیشنهادی شما بپردازیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید از طریق 162 با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. ضمن اینکه میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا در هر لحظه و هر شرایط شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. اگر در زمان پخش برنامه‌های مد نظرتون موفق بشید شنیدنش نشدید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید، به بخش آرشیو سری بزنید و برنامه‌های مد نظر خودتون رو مجدداً بازشنوایی کنید. امشب هم با برنامه بدون خط خوردگی تا هولوش ساعت 28 شب در کنار شما ایم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه بدون خط خوردگی. اما در اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، چشم‌انداز دیپلماسی منطقه‌ای ایران در سال 1402 رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه هموطنان عزیزم که شنونده این گفتگو هست.
زنده باشید، متشکرم. آقای مقتدایی، با توجه به تحولات جدید در منطقه، نقطه عطف دیپلماسی کشور در سال آینده چیه؟
ببینید، تداوم نگاه آسیایی ایران و نگاه به همسایگان و همچنین شکل دادن وحدت در آسیا و مناطق دیگر غیر از غرب برای این که بتونیم منافع بیشتر ملت ایران رو تأمین بکنیم، اون سرخطهای اساسی است که بر مبنای اون در واقع میتونیم نقاط عطف رو هم رقم بزنیم. البته همین که فرار آمریکایی ها از منطقه خلیج فارس اتفاق میفته و غرب اون کوه یخش داره هم در واقع کوچکتر میشه و هم آب میشه، این یک روندی رو ایجاد خواهد کرد که در سال 1402 جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ایجاد الفت و وحدت منطقه ای و گام‌های مهمی برای ثبات هرچه بیشتر منطقه و کشورهای اسلامی و تقریب کشورهای اسلامی رخ خواهد داد. همه اینها میتونه موضوعات نقاط عطفی باشه که انشاءالله پیش خواهیم رفت، کما اینکه الان در آخرین هفته های اسفند ماه دیدیم که دیپلماسی همسایگان ایران در ارتباط با عربستان بعد از 5 مرحله مذاکره در عراق و پس از سفر آقای دکتر رئیسی به چین عملا جواب داد و ما داریم در واقع نقاطی رو الان دنبال میکنیم که این نقاط موفقیت دیپلماسی ایران محسوب میشه.
و این که آقای مقتدایی ظرفیت‌های شکل گرفته تا چند اندازه میتونه ظرفیت اقتصادی برای کشور ما ایجاد بکنه، به هر حال تعاملاتی که با کشورهای مختلف منطقه داشتیم از جمله قدرت‌های بزرگ منطقه.
ببینید، برای پاسخ به این نکته‌ای که شما مطرح کردید باید در واقع چند سرخط اساسی رو بهش توجه بکنیم. حضور ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای که یکی از دستاوردهای دیپلماسی ایران در دولت 13 با همکاری مجلس 11 بود و مجلس 11 به سرعت دست آقای دکتر رئیسی و همکارانشون رو از جهت قانونی هم در واقع باز گذاشت و عملا اون موافقتنامه ها رو به تصدیق رسوند. علاوه بر اون، همکاری ایران با چین و اون موافقتنامه‌ای که چند دهه در واقع مبنای همکاری دو کشور خواهد بود، ارتباط ایران با روسیه و سایر کشورهای که به عنوان قدرت‌های نوظهور در منطقه محسوب میشن مثل هند و برخی از کشورهای دیگری که بالاخره اینا با هم دیگه وقتی همکاری بکنن، مخصوصا اونهایی که در بریکس هستن، در که حالا یه بخششون در آفریقای جنوبی، در آفریقا، برزیل، در آمریکای لاتین و این طرف هم چین و روسیه هم هستن، هند هم هست، و مجموعه همکاری بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، یعنی کشورهای جنوبی خلیج فارس، و همچنین به طور کلی سیاست دیپلماسی همسایگان که حاشیه دریای خزر رو هم در بر میگیره و ارتباط ما رو تا نزدیک دریای سیاه هم پیش میبره، اینها همش در واقع زمینه هایی است که ظرفیت ایجاد میکنه. کریدور جنوب به شمال الان در حال تکمیل هست از طریق ریلی و از طریق جاده ای و عملا ما میتونیم با یک فضای مناسبتری تعاملات بین المللی خودمون رو شکل بدیم و سبد دیپلماسی ایران رو افزایش بدیم. دولت 13 در این جهت به نظرم با یک همکاری وسیع میان مجلس، ما هم در کمیسیون امنیت ملی دنبال کردیم چون بخش سیاست خارجی هم با ماست در مجلس، که موفقیت‌های ایران در حوزه سیاست خارجی افزایش پیدا بکنه. و به همین جهت هم است که امروز آقای عبیری می‌بینید شما که ایران هراسی که در عرصه جهانی غربی‌ها دنبال می‌کردن، جای خودش رو به همکاری با ایران در سطوح مختلف میان کشورهایی که در واقع گروه هدف بودن برای ایران هراسی داده. بله. یعنی عملا آنچه که غرب تلاش کرد برای ایران هراسی نتیجه عکس داد و چین و روسیه باور کردند که با همکاری ایران میتونن سیاست‌های آسیایی رو ارتقا بدن و در واقع الان رژیم صهیونیستی تنها مونده، انزوای جنگ طلبان در آمریکا و اسرائیل قطعا محقق شده، شورای همکاری خلیج فارس، کشورهایی مثل مصر، عراق و سایر کشورهایی که در منطقه هستن تمایل بیشتری برای همکاری با ایران دارن و گام مهم در ثبات منطقه‌ای الان به ابتکار ایران در حال شکل گرفتنه و این یعنی ایران توانسته است از چنبره فشارها و تحریمها علارغم دردسرهایی که کشیده خلاص بشه و در این جهت ایران 1402 میوه مقاومت ملت ایران رو قطعا خواهد چشید و خواهد بهش دست پیدا کرد.
زندوشت. آقای دکتر مختدایی، حضرت عالی به هر حال به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همه تحولات منطقه‌ای رو بررسی می‌کنید و کاملا مستحضرید. خب اخیراً به هر حال توافق و تفاهم‌نامه بین ایران و عربستان هم به نتیجه رسیده و قرار بر همکاری شده. فکر می‌کنید که این تعاملات ایران و عربستان با توجه به ظرفیت‌هایی که در دو طرف وجود داره، ظرفیت‌های کشورهای اسلامی رو با این شرایط در چه بستری می‌شود سنجید؟
ببینید واقعیت الان این هست که در سطح بین‌المللی نیروی بازدارندگی ایران، آن هم بازدارندگی درونزای ایران که متکی به خودشه، یعنی اگر ما در کشور بنیه دفاعی داریم، اون توان داخلی است، توان فنی داخلی است، دانشمندان ایرانی هستن که دارن در بالاترین سطح، اصطلاحا اونچه که غربی‌ها بهش میگن های تک، تکنولوژی های بالا رو دارن تولید میکنن در رادارها، در پزشکی، در انرژی هسته‌ای، در امور دفاعی. اینها وضعیت بسیار ممتازی رو در طول ادوار گذشته ایران برای ایرانیان ایجاد کرده. بله. و الان در سطح منطقه ای میبینید که ایران کانون توجه کشورهاست و غربی‌ها در یک مقطعی خیلی تلاش کردن که بگن مثلا در اثر جنگ اوکراین ایرانی‌ها باید منزوی بشن، ولی شما دیدید علارغم همه فشارهایی که آوردن سیاست‌های اصولی ایران به بار نشسته و اکنون کشورها تلاش می‌کنن در آسیا که رقابت رو و تنش رو و خصومت‌ها رو به همکاری، دوستی و الفت تبدیل بکنن و این اتفاق افتاده. اون فشار حد اکثری آمریکایی ها که مدعی بودن، بله، اون که گفتن تحریم های فلج کننده، الان آمریکا در منطقه ما قطعا فلج شده، در غرب آسیا جاش تنگ شده. بله. و بخشی از کشورها مثل افغانستان رو فرار کرده. این نشون میده که ایران، بله، و مردم ایران موفق شدن که اون رویکرد تمدنی ایران رو پیش ببرن. البته در این جهت ایرانی ها فشار زیادی رو متحمل شدن، سختی هایی رو کشیدن، اما اینها برای آزاد شدن یک ملت، برای ایجاد تمدن قابل توجه، بالاخره جز الزامات بوده که مردم ایران پذیرفتن. انشالله امیدوارم که بعد از این نتایج این مقاومت آید کشورمون بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر مختدایی، هم از این که امروز قبول زحمت کردید و همین که در طول سال 1401 در کنار برنامه بدون خط‌خوردگی بودید و ما از نظرات و نگاه شما بهره بردیم و استفاده کردیم. انشاءالله که سال جدید هم بتونیم خدمتتون باشیم.
خدمت شما هستم. من دلم میخواد حالا در پایان سال هستیم واقعا تشکر بکنم رادیو گفتگو به عنوان یک رادیوی پیشتاز در ارائه تحلیل به مردم عزیز کشور و مخاطبانش. قابل تقدیر هست. برنامه شما هم به عنوان برنامه بدون خط خوردگی، من صمیمانه از همکارانتون تشکر میکنم. برای هموطنان عزیزم، ملت عزیز ایران، بهترین ها رو آرزو میکنم، حالا که شایسته بهترین ها هم هستن الحمدلله.
زنده باشید، خیلی متشکرم، سال خوبی براتون آرزو میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظ. نوزده و شانزده دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. بریم سراغ دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. میخوایم پیشرفت‌های دفاعی کشور و پیام این پیشرفت در داخل و خارج از کشور رو بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر ابراهیم گلفام، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح. آقای دکتر گلفام سلام به شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب جناب عالی هم بخیر باشه.
خیلی خوش آمدید بدون خط خوردگی امشب.
بنده باشید، ممنون، سپاس گزارم. من یه تصحیح همه اول کنم، من جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل هستم در خدمت.
درود بر شما. امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح. امیر گلفام، پیشرفت‌های دفاعی کشور بر حال بر هیچ کس پوشیده نیست و اتفاقات بسیار ارزشمندی در این حوزه افتاده. آنچه که ارزشمندتر میکنه این پیشرفت‌ها رو، استفاده از دانش بومی در حوزه‌های مختلف در حوزه دفاعی است. با دانش بومی در حوزه‌های مختلف حرکت توسعه‌ای ایجاد کردیم و در زمینه نظامی و دفاعی هم این مهم مصداق داشته. چه ظرفیتی داریم در این حوزه که هنوز به اون بلوغی که بایسته و شایسته هست نرسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم در آخرین روزهای سال یه عرض خدا قوت به جناب علی و تمام همکاران خوبتون دارم.
متشکرم.
خوبی رو برای مخاطبین داریم و حتی هم یه گروهه فکر کنم نخبگی و کارشناسی از این برنامه به خوبی استفاده میکنن. پیشاپیش هم حلول ماه مبارک رمضان و سال جدید هم خدمت جناب علی و همکاران زحمت کش و تمام شنوندگان عزیز تبریک دارم.
درود بر شما، همچنین بر شما.
خب بر نقش توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی ایران از حوزه در واقع نگاه کنیم، بسترش از دفاع مقدس رقم خورد از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب یه جنگ نابرابری رو به ما تحمیل کردن. اون محصولاتی که ما عملا داشتیم در اون دوران، محصولاتی که دوران غرب دست ما بود و ما در دوران دفاع مقدس بیشتر اونها رو تعمیر و نگهداری و بازسازی کردیم و شاید مثلا بیشترین چیزی که تولید تو کشور داشتیم بحث سلاح‌های سبک و قسمتی از مهمات بود و بقیه‌اش جایی بود که قبلا خرید کرده بودیم داشتیم و باید این جنگ رو اداره کنیم. تجربه این بالاخره جنگ نابرابری که خب روایت های مختلفی هست، بعدن 34 بعدن 37 کشور رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم به عنوان حامی رژیم صدام میدونستن و واقعا هم حمایت هم کردن. بخیر بعضی ها هم پول هاشون آوردن اینجا سرمایه گذاری کردن که انقلاب اسلامی رو به شکست بکشونن. یعنی یه حجمه بزرگی بود که اتفاق افتاد و برای حضرت امام اون جنگ رو به خوبی راهبری کرد. اون فرمانی که به ما داد، اون اعتماد به نفسی که این نیروهای مسلح کسانی که تولیدات صنایع دفاعی رو میکنن، تعمیر و نگهداری میکنن یا باید بسازن، یه اعتماد به نفس داد که ما باید رو پای خودمون بایستیم. جالب بدونید که بالاخره اولین جهاد خودکفایی هم تو ارتش حضرت آقا و موقع نماینده حضرت امام در ارتشان دستور دادن جهاد خودکفایی تشکیل بشه، راه اندازی کنن، تجهیزات بالاخره که تکنیک و تجهیزات بیشتری تو نیرو هوایی بود امیر نگهداری کنن و راه اندازی کنن. و در حال این دفاع مقدس باعث شد، خواستم اینو بگم که یه عقبه و پشتوانه خیلی خوبی بود که ما در عین اینکه تهدیدی بر علیه کشور ما بود، با هدایت رهبری حضرت امام و بعدن حضرت آقا یه فرصتی شد برای ما که تو حوزه توانمندی نظامی بر پای خودمون بایستیم. الحمدلله نیروهای مسلح و حوزه‌های صنایع دفاعی و دانش بنیان و حتی دانشگاه‌ها که تو بخش‌های غیر نظامی کشور هستن خوب پای کار اومدن، بر مبنای نیازهای نیروهای مسلح کارهای خودشون رو انجام دادن. یه جمله حضرت آقا خوب فرمودن، اگه این مقدمه کوتاه هم بگم که از آقای جمله خود فهمیدن بودن تایید کردن یه مقطعی بودن، الان ما توی مقطعی هستیم که خود ما تاکتیک ها خودمون رو تعریف میکنیم، راهبردامون رو تعریف میکنیم، بر مبنای اون نیازمندی اون رو تولید میکنیم. نیاز نیست کسی تولیداتش رو به ما بده، بر مبنای اون محصول بریم خودمون بخوام تاکتیک و راهبرد تعیین کنیم. الان یعنی این یک بلوغ نظامیه که در کشور رسیدیم و ما الحمدلله به این توانمندی رسیدیم. این توانمندی رو الان به یک حوزه رسیدیم، یعنی به یک بلوغی رسیدیم که یک بازدارندگی خوبی رو برای کشور ما ایجاد کرده. سال‌هاست بالاخره نظام سلطه به سرکردگی آمریکا دیگه، یعنی جرأت این که بخواد تعرض نظام برای ما داشته باشه نداره، چون توانمندی هایی که داریم و برای اون اعتبار اینها به اثبات رسیده. الحمدلله تو این بخش نیروهای مسلح بعد که هم قسمت داری که پشتیبان هستن خوب پای کار اومدن و این دانش تمام تولیدات نیروهای مسلح بومی کردن، و بلکه ما بعضی ها لبه خط هستیم، یعنی خیلی دشمنان ما یا بالاخره نظام قدرتمند اقتصادی جهان که خب سال هاست و حوزه های سلاح و تجهیزات کار میکنن، سال های سال عقبه تولید و تجهیزات نظامی دارن. ما به سرعت با این میانبر عبور کردیم، با اتکا در واقع به نیروی خودی، دانش خودی، همون چیزی که شما اشاره کردید، دانش بومی، این حرکت توسعه جهشی شروع کردیم و دقیقا هم به یک باوری رسیدیم که این باورم از آموزه های دینی ماست که از آقا هم به خوبی اینو برای ما اینو تبیین میکنه که ما از این بستر به خوبی استفاده کردیم. الحمدلله الان در حوزه تجهیزات و مهمات نظامی به یک بلوغی رسیدیم که برای ما اعتماد میاره، افتخار میاره، برای کشورهای دوستم همچنین افتخار و اعتماد و امنیت میاره و برای دشمنان تزلزل میاره. و این توان نظامی غیر از بحث حوزه کشوری خود ما و یا مثلا پیرامونی ما میتونه یه امنیت خوبی هم برای کل منطقه بیاره. یعنی اگر دوستان ما کشورهای همسایه تو منطقه به این باور برسن که جمهوری اسلامی ایران میتونه تامین امنیت رو برای تمام کشورها داشته باشه، که این جزء برها شعار ما و دکترین ما هست جمهوری اسلامی ایران که ما دکترین امنیت همه جانبه در منطقه خودمون با کشورهای خودمون داشته باشیم و میتونیم این ظرفیت رو بارها هم اعلام کنیم که این ظرفیت میتونیم برای امنیت کشورهای منطقه، کشورهای خلیج فارس ان شاءالله در مقام بیاریم. و دشمنانی که اصلا اعتقادی ندارن و دوست ندارن که کشورهای مسلمان یه اتحاد خوبی داشته باشن، انسجام خوبی داشته باشن، ورودشون برای این رخنه و تشدد و تفرقه است، بتونیم اینها رو منطقه دور کنیم و یه امنیت خوبی رو با این توانمندی ها انشالله برای کشور اسلامی هم برمقام بیاریم.
درود بر شما. یه نکته مهم رو اشاره کردید، اون هم اقتدار ایران در منطقه است. شما به درستی هم اشاره کردید، ما قلب منطقه هستیم و ثبات منطقه‌ای برگرفته از راهبردهای ایران است. اما این قدرت دفاعی و افزایش و تقویت قدرت دفاعی چقدر میتونه در اقتدار ایران در عرصه بین الملل تأثیر گذار باشه؟
از وجود خب به هر حال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا دنبال علاوه کنترل جمهوری اسلامی ایران، ما یه مدلی از در واقع کشور دینی بر مبنای دین مبین اسلام هست، یعنی نظام در واقع جمهوری که بر پایه اسلام هم هست، جمهوری اسلامی که پایه دینی داره، و یک مدل بسیار خوبی رو تو جهان رقم زدیم که اون دشمنان دنبال این هستن که این مدل رو یه جوری به چالش بکشن.
بله.
الحمدلله با این عرایزی که من گفتم و اتفاقات خوبی که تو این 40 چند سال رقم خورده، جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای این که تو حوزه دفاعی مشکلات خودش حل کرده، یعنی مشکلی تو حوزه اصلا ما نداریم بخوایم حتی برای دشمنان فرامنطقه. یک زمانی وقتی که ناوگان آمریکا وارد خلیج فارس میشد، در جایی ورود پیدا میکرد که از داخل میشد کن، بعضی از کشورها دستشون رو گم میکردن، تصمیماتشون رو عوض میکردن، بلافاصله تسلیم میشدن. امروز به واسطه توانمندی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نظام سلطه و آمریکا نگاه میکنه خودشون به شدت از خلیج فارس دور میکنن. وقتی یک ذره دامنه تهدید میخواد مثلا تغییر کنه دور میکنن، چون میدونن به شدت آسیب خواهند خورد. جمهوری اسلامی ایران از این حوزه توانمندیش که خب در واقع آمیخته است با یک دیپلماسی خوب روابط بین الملل در حوزه کشورهای منطقه و خود کشور اسلامی تلاش کرده که امنیت برای منطقه بیاره. ما نمی‌کنیم تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از اتفاقاتی که به واسطه افراطی‌گری در عراق، سوریه اینا رقم خورد که اومده و در واقع هم ملل اسلامی رو، هم کشورها رو، هم دولت‌ها رو به یک نوعی به چالش بکشونه. اگر واقعا حضور جمهوری اسلامی ایران که خب بیشترش باید ببینیم خب نقش‌های حالا کمک کننده مشاوره یا مستشاری بود، ولی ورود بسیار خوبی داشت و ما به هر حال می‌دونیم شهدای قابل توجه هم که این وقت تقدیم کردیم که بریم امنیت کشورهای همسایه اون امنیتی که پیرامونون برقرار کنیم.
درود باش.
من فکر می‌کنم بالاخره نخبگان سیاسی و نظامی و بالاخره مذهبی دنیا میدونن که این حوزه‌ای که جمهوری اسلامی ایران توان خودش آورد، اشاره می‌کنم که فقط هم توان نظامی نیست.
بله.
اون توان برای بازدارندگی، ولی توان دیگه‌ش هم آورد که امنیت رو تو منطقه بیاره.
خیلی متشکرم.
مثلا تو این دوره جدید به این سمت بریم، ان شاءالله فکر می‌کنم کشورهای منطقه هم تقریبا فکر میکنم به یک شناخت جدیدی، به یک درک جدیدی رسیدن که جمهوری اسلامی ایران بهترین یار و همکاری هست که میتونه امنیت رو تو این کشور بیاره.
خیلی ممنونم.
من آرامش و آسایش هم برای همه خواهد داشت.
خیلی متشکرم امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، براتون آرزوی توفیق دارم، سال بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید، خدا نگهدارتون.
ممنون
از جناب آقای
و تمام شنوندگان خوب،
ان شاء الله
سال خوبی
داشته باشید. متشکرم، زنده باشید. 19:26 دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ بخش دیگری از بخش گفتگوی تحلیلی برنامه امشب در خصوص ارزیابی عملیاتی از رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین. قرار هست گفتگو بکنیم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر ایرانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب زیبای شما بخیر باشه ان شاء الله، خدا قوت، خسته نباشید.
زنده باشید، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
ممنونم از هم به همه شنوندگان عزیز شما و مردم بسیار عزیز و خوب و مهربانم از ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خدا قوت میگم به شما، به همه دوستان و همکارانتون در نیروی دریایی راهبردی نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جابجا نکنیم اسامی و عناوین رو. میفرمایید در خصوص این رزمایش مشترک و مرکبی که جمهوری اسلامی ایران به اتفاق روسیه و چین برگزار کرده.
مستعزه هستید که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران میزبان دو کشور قدرتمند دریایی، نیروی دریایی جمهوری خلق چین و نیروی دریایی فدراتیو روسیه بود در شمال اقیانوس هند و رزمایش کمربند امنیت دریا رو با حضور یگانهای این دو کشور و همینطور کشورهایی که امسال به عنوان ناظر حضور پیدا کردن و انشالله در از سال آینده یگانهاشون رو اعزام خواهند کرد، رزمایش رو برگزار کرد که رزمایش شامل در واقع مراحل مختلفی بود که ابتداعا با مراحل تاکتیکی شروع شد.
بله.
و در ادامه تمریناتی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی دریایی مثل دزدی دریایی و امسال خب به طور مشخص مقابله با تروریسم دریایی بود. خب ما امسال به طور به اصطلاح توانمندی که همه یگانها داشتن برای اولین بار وارد فاز گرم شدیم، یعنی مفهومش اینه که یگانها در صحنه تیراندازی انجام دادن، هم داله. در طول روز هم در طول شب
داله.
و عملیات امداد و نجات رو انجام دادن برای کشتی آسیب دیده که درخواست کمک داشت و مورد در واقع تهدید قرار گرفته بود. در کنار اون انتقال به مصدومین احتمالی توسط بالگردها انجام شد و انتقال تبادل اطلاعات بین مراکز فرماندهی شناورها و خدمت شما عرض بکنم که تبادل اطلاعات به صورت بصری بدون استفاده از ابزار رادیویی و خدمت شما عرض بکنم در مجموع در انتها با یک رژه دریایی بسیار باشکوه به پایان رسید الحمدلله. و خب خدا رو شکر علی رغم اینکه هم تعداد تمرینات امسال بیشتر بود، هم یگانها تعدادشون متفاوت بود، از نظر سطح آمادگی و توانمندی بالاتر بودن نسبت به دوره‌های قبلی. ما در واقع از نظر زبان مشترک دیگه به اون بلوغ کامل